سرخط خبرهای مهم. نخستین سفر رئیس جمهوری نوی ایران به تاجیکستان. اولین پرواز خطر دوشنبه پنجکند با تاخیر افتاد و رئیس جمهوری کره جنوبی بازدور شد. روزتون بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نوی دیوانه رو تماشا دارید. امروز چهارشنبه 15 ژانویه. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان امروز با سفری رسمی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود. خبرگزاری دولتی خاور از قبل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که در دایره سفر ملاقات و مذاکرات سطحی بلند تاجیکستان و ایران برگزار گردیده، مسئله های مربوط به همکاری دو جانبه بررسی می شوند. همچنین بنا به برنامه سفر پس از ملاقات و مذاکرات بین تاجیکستان و ایران چند سند نوی همکاری به امضا می رسد. این اولین بار است که مسعود پزشکیان به حیث رئیس جمهور ایران به تاجیکستان سفر می کند. در نظر است که در دوره این سفر فروم صاحبکاران و تاجرانی تاجیکستان و ایران دایر شود. دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده داشتند. مناسبت های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل درباره همکاری رو به گرم شوی آورد. پرواز اولین خطر دوشنبه پنجکند که قرار بود روز 14 ژانویه صورت بگیرد تا به 16 ژانویه به تاخیر گذاشته شد. در شرکت تاجیک ایر بازیا پلوس سبب اساسی تاخیر پرواز را شرایط نامساعد هوا در این مسیر گفتند. نماینده این شرکت گفته است که با وجود هوای مساعد در شهرهای دوشنبه و پنجکند در مسیر پرواز هوا هنوز نامساعد باقی میماند. در همین حال نمایندگان شرکت گفتند که همه چیپته ها برای پرواز اولین فروخته شده است. ارزش چیپته در این خطسر 400 سومونی گفته می شود. اگنتی مبارزه با فساد کره جنوبی اعلان کرد که در کوشش دوم رئیس جمهور یون سوک یول را دستگیر کردند. عملیات قبلی بازداشت با مقاومت ماموران امنیتی ریاست جمهوری روبرو گردیده ناکام انجام یافته بود. در نوارهایی که صبح 15 ژانویه نشر شد دیده می شود که صدها افسر پلیس کره جنوبی در اطراف منزل یون قرار دارند. طبق گزارش های اولیه نیروهای محافظ رئیس جمهور با کارمندان پلیس درگیر شدند. پس از مناقشه چند ساعته در قرارگاه پرزیدنت مفتشان توانستند که یون را به بیوروی تفتیشات فساد برای بازپرسی برند. این نخستین بازداشت رئیس جمهوری عمل کننده در تاریخ کره جنوبی است. یون قبلا یک پیام ویدیویی کوتاه منتشر کرده گفته بود تا حال معتقد است که این بازداشت غیر قانونی است، اما تصمیم گرفته است خودش به مفتشان و پلیس اطاعت کند تا به خشونت راه دادن نشود. و در این پیام گفته است روزی شد که اختیاراً به بازپرسی حاضر شود. وکیلان دفاع یون هم گفتند که تلاش بازداشت او غیر قانونی بوده، هدف تحقیری و در جامعه می باشد. در اولهای ماه دکبر پرزیدنت کره جنوبی کوشش کرد که علیه مخالفان که نظارت پارلمنت را به دست آورده بودند با استفاده از وایستای رادیکالی ادامه دهد و کوشش کرد که در کشور وضعیت حربی جاری کند، اما موفق نشد. پس از این پارلمان پرزیدنت را با کوشش اسیان متهم نموده روز 14 دکبر با او ایمپیچمنت اعلان کرد. ماه اکتبر سال گذشته رادیو آزادی درباره بحث زمین خواجگی دهقانی محمد جان گزارش تهیه کرده بود. آن زمان عبدالحمید شریف رهبر خواجگی اظهار داشت که حجت زمین آنها را یک همدهش تصرف کرده است. پخش این گزارش به گفته خانواده شریف مشکل آنها را آسان کرد. مقامات محلی حجت را به خواجگی برگرداند. در سال 2025 اولین گزارش رادیو آزادی است که بعد نشر آن حق به حق دارد.
رهبر خواجگی دهقانی محمد جان بعد بحث طولانی حجت های زمینش را برگردانید. ماه اکتبر سال 2024 رادیوی آزادی درباره بحث زمین خواجگی دهقانی محمد جان گزارش تهیه کرده بود. آن زمان عبدالحمید شریپوف رهبر خواجگی اظهار داشت که حجت زمین آنها را یک همدیه اش تصرف کرده است. خانواده شریپوفا میگن که این گزارش به حل مشکلی آنها تأثیر مثبت گذاشت. پس از نشر گزارش مقامات محلی حجت را به رهبر خواجگی دهقانی محمد جان برگردانیدند.
تأثیر گزارش اولاد به چه خاطر که اصلا اوها میدونستن از قبل که پرابلم در دست است، چون اینه که وقتی که گزارش بعد دیدم که اوزه خلاص شده گرشه با مستان که خیلی که مستان در رو خوشنه یا چه پرابلم هم نکده که دینامشید یا که دروغ موندانه پیشو یو کورا بود میکنیم تن خیل کوری خدمت بود میکنیمیتیم.
سال 2014 با قرار رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین به خواجگی دهقانی محمد جان 207 گکتر زمین داده بودند که از آن 169 گکتر چراگاه را تشکیل میکرد. بس ما سر این چراگاه سر زد. خانواده شریپوفا پس از تأسیس خواجگی زمین را به همدیهه‌شان نور رحمانوف داده بودند. یک سال پیش آنها برای بازپس گرفتن زمین مراجعت کردند، اما خانواده رحمانوفا زمین را مالکیت خود می شماریدند و بحث شدت گرفت. اکنون به گفته شریپوفا بحث به آخر رسید و آنها حجت زمین خود را برگردانیدند. اکنون یه مشکلی دیگر باقی میماند، پولی انداز زمین برای سالهای گذشته پرداخت نشده است.
باقی همو پیش بگیم که خیلی بیاید اونجای پیمانش نشده بودی سالا بسپورد این مسئله هم جد میرون نرو بیدیم یه مسئله این مسئله دیدیم پیش دیگه سرک بسپورده بودی بیان آروم شد بسپورد همون پایتانیت سوما میسپوریم سنگیت سنگیت یه موقعیده کنم قدشی دار کنم.
در سال 2025 اولین گزارش رادیوی آزادی است که بعد نشر آن حق به حق دار می رسد. خانواده شریپوفا شدند که زمین خود را برگردانیدند و به حکومت ناحیه شاهین برای کمکشان سپاس می گویند. اکنون رهبر خواجگی دهقانی محمد جان اظهار داشت که زمین خود را بدون بس و جنجال استفاده خواهند برد.
گزارشگران بدون مرز از مقامات تاجیکستان خواستند که احمدی ابراهیم و خبرنگاری دیگری زندانی تاجیک را فوراً آزاد کنند. این سازمان واقع در فرانسه استفاده از نظام دادگاهی را برای خاموش کردن صداهای مخالف محکوم کرده است. احمدی ابراهیم سردبیر پایک یگانه نشریه مستقل در ولایت خاتون روز 10 ژانویه 10 سال از آزادی محروم شد. ژانا کاویلی مسئول برنامه‌های روسیه مرکزی و اروپای شرقی در گزارشگران بدون مرز حکم او را خودسرانه نامیده است و روز 14 ژانویه در اظهارات گفته است این حکم قتل برای روزنامه‌نگاری مستقل در ولایت خاتلون است. دادگاه شهری کلوب احمد ابراهیم را به رشوه‌دهی، تمجوی و افرادگرایی گناهکار دانست. خودش در نامه از بازداشتگاه پرونده را ساخته خواند. نزدیکانش نیز به حکم راضی نیستند. احمد ابراهیم 63 ساله است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. و چون همیشه در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهیم.
ژانویه سال 1941 در فراز رودی غوند در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیروگاه برق آبی خاروق به استفاده داده شد. تاریخ نگاران می گویند سال 1949 از برق استحصال شونده این نیروگاه بیش از 10,000 اهالی محلی و کلخوز و کارخانه ها استفاده می کردند و تدریجا حجم استحصال برق زیاد شد. سالهای بعدی در بدخشان اینچونین نیروگاه های خرد و میانه دیگر به مثل پامیر یک به استفاده داده شدند. 15 ژانویه سال 2016 در اوج مبارزه های جامعه جهانی با گروهی به نام دولت اسلامی ایالات متحده آمریکا گفت اسم یک شاخه این تشکیلات با نام ولایت خراسان را به فهرستی سازمان های تروریستی شامل می کند. این تشکیلات بعد سرکوب دولت اسلامی در خاورمیانه تغییر مکان کرد و گاهو با عملیات انتحاری اش در خاک افغانستان و ایران از خود درک داده است. تحلیلگران می گویند احتمالاً در هیئت آن جنگیان زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم کم نیستند. از ماه ژانویه سال 2017 تاجیکستان به نظام نوی نفقه گذشت. مقامات گفتند نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سغورتوی تعیین می گردد. یعنی حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغی از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت می شود. با وجود قانون نو، ناکفایگی نفقه ماهانه از موضوع مورد انتقاد قشر پیرانسال و آسیب پذیری تاجیکستان باقی می ماند.
بانک ملی قربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 109 سومانی، 100 یورو به 1121 سومانی و 100 دلار به 1092 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. اگر شما نظری یا پیشنهادی دارید زیر این برنامه برایمون نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. فیلم تبلیغاتی بلاروس درباره خبرنگاران زندانی رادیو آزادی. مرکز خبری رادیو آزادی نوشت هدف از فیلم بدنام کردن روزنامه‌نگاران مستقل است که در آستانه انتخابات پرزیدنتی بلاروس درباره نقض قانون و سرکوبگری گزارش میدهند. انتخابات روز 26 ژانویه امسال برگزار خواهد شد. مخالفان حکومت بلاروس انتخابات پرزیدنتی سال 2020 را پر از تقلب نامیده بودند. بعد از این انتخابات اعتراض‌های گسترده برگزار شد، اما حکومت خودکامی الکساندر لوکاشنکو آنها را سرکوب کرد. در قسم اول فیلم آزادی سخن، خبرنگار بخش بلاروسی رادیوی اوروپای آزاد، رادیو آزادی، اندری کوزنچیک دیده شد. کوزنچیک پدر دو فرزند، ماه نوامبر سال 2021 بازداشت شد و با اتهام زورآوری 10 روز را در حبس گذرانید. خودش اتهام را رد کرد، سپس او را به تأسیس گروه افراطی متهم و به 6 سال زندان محکوم کردند. همکاری استراتژی، امضای سازشنامه نو بین ارمنستان و آمریکا. این مراسم روز 14 ژانویه با حضور انتونی بلینکن، کاتب دولتی آمریکا و همتای ارمنیش ارارات میرزایان در واشنگتن گذشت. بلینکن گفت ایالات متحده پشتبانیش را از امنیت و دفاع ارمنستان ادامه داده، برای حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور همکاری خواهد کرد. ارمنستان تلاش دارد که از روسیه فاصله بگیرد. یروان در سازمان پیمان امنیت دست جمعی ادکب هم پیمان مسکو است. روسیه در ارمنستان پایگاه نظامی دارد. پس از آنکه در جنگ ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهی مسکو از یروان حمایت نکرد، مناسبت دو کشور سرد شد. آذربایجان در سال 2023 قره‌باغ کوهی را پر اشغال کرد و هزارها ارمنی مجبور شدند این منطقه را ترک کنند. مسعود پزشکیان، پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران، به دوشنبه می‌آید. خبرگزاری دولتی خاور از قبل وزارت کار خارجه تاجیکستان خبر داد که در دایره سفر ملاقات و مذاکرات سطح بلند تاجیکستان ایران برگزار گردیده، مسئله های مربوط به همکاری دو جانبه بررسی خواهد شد. همچنین بنا به برنامه سفر، پس از ملاقات و مذاکرات هیئت ها بین تاجیکستان و ایران چند سند نو همکاری به امضا خواهد رسید. در نظر است که در دایره این سفر فورم صاحبکاران تاجران تاجیکستان ایران دایر شود. دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده ای داشتند. مناسبت های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل درباره همکاری رو به گرم شوی آورد. پرواز اولین هواپیما در خط سیر دوشنبه کولاب امروز 15 ژانویه با 17 مسافر انجام یافت. در این باره از شرکت های هواپیمایی تاجیکیر با ازپلوس اطلاع دادند. در شرکت مذکور گفتند که پرواز از دوشنبه به کولاب 30 دقیقه و در بازگشت نیز در همین مدت ادامه کرده است. هواپیما ساعت 10:20 دقیقه از شهر دوشنبه پرواز کرد و ساعت 10:50 به شهر کولاب فرود آمد. از شهر کولاب هواپیما ساعت 11:30 پرواز کرد، ساعت 14:00 یعنی ساعت 2 روز به شهر دوشنبه رسیده است. یادآور میشم که هفته گذشته شرکت هواپیمایی تاجیکیر از کشادن خط سیرهای هوایی میان دوشنبه کولاب و دوشنبه پنجکن خبر داده بود. و یک گزارش ورزشی از تاجیکستان، مفقی پهلوانان تاجیک در فهرست جهانی جودو. تیمور رحیموف در فهرست جهانی میان مردان در وزن بیش از 100 کیلو با 5380 امتیاز در جای سیوم قرار دارد. در این فهرست در وزن سنگین‌ترین ورزشکار فرانسوی تدر رینر با 6800 امتیاز مقام اول را از آن خود کرده است. امام علی نورعلی در رده‌بندی جهانی در وزن تا 66 کیلو با 4141 امتیاز در جای سیوم است. در این وزن ویلیان لیما از برزیل با 5165 امتیاز در رده‌بندی جهانی مقام اول را کسب نموده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر و خبرهای دیگری ورزشی ما را در تقدیم همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهداری شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org
ستالکینگ یا تعقیب نوعی نوی معمول گریده تبعیض علیه زنان است که به گفته روزنامه‌نگار فرزانه هادیبای و قهرمان یک مقالش در این باره قصه کرده است. فرشته کریمو و زنی ازیدیده از ولایت سوغ به روزنامه‌نگار گفته است که پس از 20 سالی آیله‌داری از همسرش جدا شد، ولی 3 سال باز از جانب او تعقیب می‌گردد.
یعنی شخص میتواند قصدن بخوری های ناگهانی دارید نماید، پیوسته همین تلفن های همسرش یا شوهرش رو پیگیری میکند، من میکند به هر کجا رفتنش رو، یا پیوسته اگر در جای کار باشد هر اطرافشنگی رو پوسیده کجا رفت، کجا مون بکید، همه وقت زیری شوری خود زیری یعنی که کنترل خود قرار میگید.
علاوه بر این فرزانه هادیبای میگوید چون این حالت در بین زن و مرده که با هم آهله برپا کردن افسوده است.
بعضی از شوهرها آن همین تلفنی همسرشون باز نظارتی شخصی خودشون فرورای خودشون رو نصب کردن و میتوانن در همین فوسیلوی هر چیزی که زنشون گفتگو میکنن، اون پیامک هایی که اونها به دیگر دستانشون رو میکنن، اونها از تلفن خودشون استفاده نظارت میکنن.
در کشورهای پسا شوروی اصطلاح تعقیب یا استالکینگ آیلوی را قانون به پورگی تنظیم نمی کند و برای چنین کردارها جوابگری جدی موجود نیست. در تاجیکستان این گونه کردارها تنها همچون مایداو باشی حسابیده شده جریمه پیش بینی کرده شده است. طبق یک لایحه سازمان ملل متحد وابسته به حقوق زنان، گروهی از روزنامه‌نگاران ولایت سوخت چنین سرگذشت‌های به خشونت دچار شدن بانوان را تحقیق کرده و در اساس آن آخر ماه گذشته مقاله‌ها به نشر رسانده‌اند. اما به گفته یک فعالزن شهر خوجند، نمودهای نوی خشونت در پیوند به عالم رقمی پیدا گردیده ساده است.
با ترقیات تکنیک و تکنولوژی‌ها زیروبری دیگر با وجود آمده استوده است که این هم زوروری کیبر بولینگ میگویند که در فضای اینترنت پخش شده استوده است و چنانه که بسیاری استفاده برنده های اینترنت انامین معرفتی چی میگوید انامین استفاده بری را نمیدانند و پست است و در همون فضای اینترنت هر گونه رسمای خود را میگذارند، خصوص جوان دختران، جوان زن ها میگذارند و این باعث اویل ویرون شوی آنها میگردد.
هر سال در تاجیکستان معرکه 16 روزی مبارزه علیه خشونت نسبت زنان عملی میگردد. روزنامه‌نگاران چنین می‌حسابند که انعکاس کردن حیات زنان خشونت دیده و ملاقات با زنان فعال برای بهتر کردن وضع تأثیر می‌رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا پری، آب خورا گردیدم مهری بطان برزیدم آف آف خورا گردیدم مهری بطان برزیدم یار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری یار خوبان دیدم.
در میان بحران دموگرافی و یا افزایش مرگ و میر نظر به تولد در روسیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سالی اویل اعلان کرد. با بهانه این قانون طبیبان زنان را ترغیب میکردند از اسقاط حمل دست کشند یا خودشان از هر راه اجرا این کار را به تاخیر میانداختند. جزئیات بیشتر از من تایری سفر بشنوید. وقتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سالی اویل اعلان کرد، وکیلان و مقامات رسمی زیر فشار موندند تا برای اجرای برنامه و دستور و فرمانهای این سال تشبث‌های بیشتر نشان دهند. کارشان به قول بی‌قرار و مایوس کننده نبود. در روسیه ترغیبات به ضد اسقاط حمل زیاد شد. با کودکان در مکتب‌ها درس‌های نوی اویلداری آموختند. قاعده‌های جدا شدن جفت‌ها را سخت‌تر کردند و همه این را مبارزه برای محافظت ارزش‌های سنتی اویلوی نامیدند. در روسیه که کاهش اهالی و بحران دموگرافی یک ده ساله باز ادامه دارد، وضع بعد آغاز جنگ در اوکراین بدتر شد. تلفات سربازان در جنگ زیاد شد که آن را روسیه عملیات مخصوصی نظامی می‌نامد. تلفات اهالی هم در زمانی است که روسیه به تولد بیشتر احتیاج دارد. در نیمه سال 2024 تولد به حد پایین آمد که فقط آخری سال 1999 دیده شده است. این هم در حال است که روسیه برای تولد هر فرزند و یا خانواده‌های سر فرزند امتیازهای زیادی مال می‌دهد. سال گذشته امتیازها را زیادتر کردند و حکومت ولایت چلیابینسک گفت که به مادران از 24 ساله پایان کمک پولی زیاد می دهد. مثلا به جفت ها و زن و شوهرانی که دانشجو هستند 1,000,000 روبل یا 10,000 دلار دادند. در برابر امتیاز و تشویق برای تولد بیشتر تهدید و تنبیه هم بود. در ده ها ولایت روسیه قانونی را قبول کردند که اسقاط حمل مجبوری را منع می کند و اگر معلوم شود که یگان طبیب یا کاردهنده از زن حامله را مجبور کرده است از طفل بطنش دست کشد، 100,000 روبل یا 1,000 دلار جریمه می شود. حالا با گفته حامیان حقوق وضع دیگر شده است. مثلا اگر زنی برای اسقاط جنین به طبیب مراجعه نماید، به او توصیه می‌دهند که این کار را نکند و یا با هر بهانه این عملیات را به تأخیر می‌اندازند تا امکان تولد طفل زیادتر شود. مقامات روسیه همچنین معرکه‌های ترغیباتی به ضد اسقاط جنین را در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های دولتی زیادتر کردند. ماه نوامبر سال 2024 نمایش فیلمی را در سینماها شروع کردند که یک تلویزیون وابسته به کلیسای پروسلاوی روسیه آفریده است. پیام فیلم به بیننده بد بودن اسقاط جنین است و پیام را با نمایش مخصوص فیلم در دانشگاه و مکتب‌ها و مؤسسه‌های دولتی به گوش دانشجویان، مکتب خانها و کارمندان مؤسسه ها می رسانند. کار به حدی رسید که نینا استانین رئیس کمیته محافظت اویلا در دومای دولتی خواست تا به قول او عملیات مخصوص دموگرافی انجام داده شود. حالا بسیاری ها در روسیه نگرانند که ممکن است در کشور اسقاط جنین را منع کنند. سال 2024 وکیلان مردمی طرح اصلاح شده قانون درباره تندرستی را پیشنهاد کردند که در آن حق زندگی پیش از تولد و بعد از تولد پیش بینی شده است. در جبهه دیگر دومای دولتی ماه نوامبر قانونی را پذیرفت که برای ترغیب به فرزندی جزا تعیین کرده است. بر اساس این قانون هر سازمان و یا هر کسی که مردم را به به فرزندی تشویق و یا هدایت میکند از 45,000 دلار تا به 4,000 دلار جریمه می شود. قانونی مذکور شبه به قانونی سال 2022 است که ترغیب LGBT در روسیه را منع کرده است و هدفش حفظ ارزش های سنتی اویلوی است. ماه مارس سال گذشته روسیه حرکت بین المللی اجتماعی LGBT و ساختارهای آن را به فهرست سازمان های افراطی شامل کرد، اگرچه چنین سازمانی در واقع وجود ندارد. عین زمان با کمتر شدن تولد در روسیه ظاهرا شماره طلاق ها می افزاید. یلنا میخائلوا مشاور مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه که وابسته حکومت است سال 2024 گفت با ثبت هر 10 ازدواج نو در روسیه 8 جدایی هم ثبت شده است. ماه سپتامبر سال 2024 یک وکیل مردمی از حزب روسیه واحد حزب حاکم قانونی را به دومای دولتی پیشنهاد کرد که بر اساس آن به هر جفتی که میخواهند جدا شوند دادگاه باید 3 ماه مهلت آشتی و گرفتن مشورت های حتمی روانی بدهد. در صورت قبول قانون جفت های صاحب فرزندی که میخواهند جدا شوند و یا یکی از طرف ها مخالف جدایی است باید بازآموزی شوند. بعضی از بخش های قانون و خصوص احوال جبر دیدگان خشونت های خانوادگی را بد میکند که از سال 2017 دیگر برای آن به جوابگری جنایی نمیکشند و این ظهورات در سراسر روسیه فوق العاده زیاد است. بر اساس پژوهش ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی زنان در روسیه، در سال‌های 2022-23 در کشور کمش 2280 زن در نتیجه خشونت خانوادگی جان باختند و 93% آنها را همسرانشان کشتند. چاره‌بینی‌ها برای محافظت ارزش‌های سنتی آیلوی تا به مکتب‌های روسیه هم راه یافتند. از ماه سپتامبر سال 2024 در مکتب‌ها فن نوی درسی آیله را هم اضافه کردند که هدف آن به کودکان آموختنی آیله همچون ستون اساسی جامعه است. آمار هم نشان می‌دهد که روس‌ها در برنامه‌ریزی آیله احتیاط کردند و اساس نوشته ویدمستی برای راه ندادن به حمله نخواسته در نیمه اول سال 2024 در روسیه مردم با ارزش 19 میلیارد روبل ریفاله خریدند که در 5 سال گذشته مشاهده نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
طالبان، گروه حاکم در افغانستان، میگوید معالجه نشئه‌مندان یکی از دستاوردهای حکومتش است. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به حساب می‌رود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. گروه طالبان در افغانستان 2 سال پیش به قدرت برگشت. نیروهایش نشئه‌مندان را از کوچه و خیابان یا زیر پلها دستگیر کرده به مرکزهای درمان معتادا میبرند. آیا کارشان نتیجه داده است؟ آنهایی که یک مرحله درمان را سپری کردند به خانه برمیگردند، اما با اضطراب و نگرانی. تشویش تعداد از آنها بیکاری و بازگشت به چنگی نشئه‌مندی است. دادالله، معتاد درمان شده، میگوید فرض کنیم که همین حالا خانه بروم، یک ماه دو ماه کار نباشد، مجبور میشوم باز به مواد رو بیارم. مرکز معالجه نشئه‌مندان در ولایت هرات 429 نام دارد، اما اکثر آنهایی که اینجا معالجه میگیرند از ولایت های دیگر آمدند. تعداد آنهایی که قرار است به خانه برگردند به 170 نفر میرسد. غلام رسول، معتاد درمان شده، میگوید بسیاری ها در اینجا به سبب بیکاری معتاد شدند. کار نیست. وضعیت در افغانستان بد است. بر طبق گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان سال 2024 بیشتر از 400 تن تریاک تولید کرده است. در مقایسه با سال گذشته 30% بیشتر. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان به حساب می رود، میلیون ها نفر گرفتار نشئه‌مندی هستند. به اطلاع سازمان ملل متحد، خدمات درمان معتادان در 32 ولایت افغانستان فراهم شده است، اما اکثر مرکزهای معالجه با امکانات اندک کار می کنند. از بدرفتاری و شکنجه معتادان در این مرکزها هم گزارش شده است. حکومت طالبان این گزارش ها را رد کرده، فراهم کردن زمینه درمان را برای معتادان از دستاوردهای خود می داند. حیات الله روحانی، مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر طالبان در هرات، گفت حالا مثل گذشته نیست. شما در شهر و بازار دیدید که یک معتاد نیست. ممکن است که 10 یا 15% این افراد دیگر باره معتاد شوند. مقامات طالبان میگویند که در مرکزهای درمان نشئه‌مندان سالانه هزاران نفر تبابت میگیرند. رادیوی آزادی و تکرار با کسانی صحبت کرده است که پس از سپری کردن دوره معالجه دیگر باره به تریاک و بنگ رو آوردند. اکثر این افراد سببهای گرفتاری را به درد پیشینه، فقر و بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر گفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فدراسیون بین المللی جودو در سامانه رسمی خود فهرست ورزشکاران را در رده‌بندی انفرادی جهانی نشر کرده است که پهلوانان تاجیک نیز به این رویخط شامل شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در فهرست جهانی جودو میان مردان در وزن بیش از 100 کیلو با 5380 امتیاز در جای سیوم قرار دارد. در این فهرست در وزن سنگین ترین ورزشکار مشهور فرانسوی تدی رینر مقام اول را از آن خود کرده است. پهلوان جوان و نامدار امام علی نورعلی در رده بندی جهانی در وزن تا 66 کیلو با 4141 امتیاز در جای سیوم است. در این وزن ویلیان لیما از برزیلیا در رده بندی جهانی مقام اول را کسب نموده است. باید گفت که تیمور رحیموف و امام علی نورعلی در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه بهترین را به دست آورده هر دو در جای اول می باشند. سامان محمد بیکف گوشتگیری نامداری تاجیک در رده بندی جهانی در وزن تا 81 کیلو با 4540 امتیاز در جای ششم است. این نتیجه دویم در بین ورزشکاران تاجیک می باشد. در وزن تا 81 کیلو تاتو گریگالاشویلی گرجی در جای اول قرار دارد. نماینده دیگری تاجیکستان عابد جیبوف در رده بندی جهانی در وزن تا 66 کیلو با 3698 امتیاز مقام ششم را صاحب شده است. با این نتیجه او در بین ورزشکاران تاجیک جای سیوم را می‌گیرد. پهلوان شناخته تاجیک بهروز خواجه‌زاده در فهرست جهانی در وزن تا 73 کیلو با 2560 امتیاز جای 17 را اشغال کرده است. او در میان ورزشکاران تاجیک در زینه چهارم قرار دارد. در فهرست جهانی در وزن تا 73 کیلو ورزشکار آذربایجانی هدایت حیدرف مقام اول را صاحب شده است. پهلوان جوان تاجیک ابوبکر شیرف در فهرست جهانی در وزن تا 73 کیلو با 2515 امتیاز جای 18 را از آن خود کرده است. نتیجه او در بین ورزشکاران تاجیک پنجم است. در فهرست جهانی جودا اینچنین جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو در جای 25م، کامران شاه یوستاپریان که فعالیت ورزشیش خاتمه یافت در وزن تا 90 کیلو در جای 28م، محمد صالح قوتوف در وزن تا 60 کیلو در جای 30م، مهرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلو در جای 52م، شادمان ریزایف در وزن تا 81 کیلو در جای 70م و حقداد گولوف در وزن تا 60 کیلو در جای 72 قرار دارند. دختران گوشتگیری تاجیک نیز به فهرست جهانی جودا داخل شدند. اهلیه مومینوه در وزن تا 52 کیلو در جای 75، ویکتوریا کیسیلیو در وزن بیش از 78 کیلو در جای 102 و مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو در جای 104 می باشند. باید ذکر نمود دو مدال ورزشکاران تاجیک در بازی های 33 تابستان المپی در شهر پاریس فرانسه نتیجه بهترین در رشته جودا در سال 2024 است. در المپیاده پاریس سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. همچنین سال گذشته سامان محمد بیکف در مسابقات قهرمانی جودای جهان در وزن تا 81 کیلو در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برنده مدال برنجی گردید. در واقع این دومین مدال در تاریخ جودای تاجیک در قهرمانی جهان به شمار می رود. اولین مدال را در این مسابقات رسول باقیف سال 2007 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا به دست آورده است. وی در وزن تا 73 کیلو با مدال برنجی سرفراز شده بود.
الو ای بهتر از دنیا ز چشمانی تو میترسم من میترسم ز کسان ما ز چشمانی تو میترسم اگر چشمی تو فرماید خدامم باش خواهم بود که از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم چشم
مهمانی تو دریایم، اما سخت طوفانی نمیترسم من از دریا، زی چشمانی تو میترسم. چه سمتای در چشمت ای با این قدر شیدایی، من پر شور و پر سودا، زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم. نمیترسم زی قسم ما، زی چشمانی تو میترسم.
وقتی که ما را دپورت کردن خیلی درشکسته شدیم، خیلی زیخ شدیم. بعد که سال اومدیم وطن شدونه الله کور دفتیم، اینا کور کردیم تنجی امونی سال شدونه الله صد بار خوب هایده همین وطن کور میکنی سال پیش پدر مدر با سال صد بار خوب ها.
تنها در یک سال گذشته از روسیه 80,000 مهاجر کاری رانده شده است، یک برابر بیشتر از سال 2023. این رقم خشک و خالی نیست، بلکه در پشت هر یک آن تقدیر انسان قرار دارد و شاید در 12 ماه آینده صفی آنهایی که امکان کار و زندگی در روسیه را از دست میدهند زیادتر میگردد. سببش را برایتان در برنامه امروز با تفصیل میگویم. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا روزگاری مهاجر را انتخاب کردید. به احتمال قوی سال 2024 دشوارترین سال برای مهاجران تاجیک در روسیه بود، ولی به نظر می رسد که سال 2025 هم سهل و آسان نمی شود. زیرا مسئله مهاجران و تنظیم کاری آنها به ویژه مهاجران از آسیای مرکزی و تاجیکستان با تشبث سیاست مداران و دولت داران روسیه همچون مشکل اولین درجه به مثل تجاوز این کشور به خاک اوکراین بازتاب می گردد. در آخرین فرمانی که پرزیدنت پوتین در سال گذشته امضا کرد، به مهاجران شرط گذاشته شده است که تا 30 اپریل یا نام خود را از روی خط سیاه بیرون کنند یا خودشان از کشور بیرون شوند. پاتریارخ کیریل نیز هفته روان در روز زادروز عیسی مسیح دیگر باره عهد ضرورت پرزور کردن نظارت دولتی از بالای مهاجران سخن گفت. به اندیشه او روسیه باید خارجیان را تنها به بخشهای علایده اقتصادی جلب کند. با گفته پیشوای کلیسای پروسلاوی روسی، استفاده نیروی کاری مهاجران نباید به امنیت ملی تهدید نماید.
ما که به مهاجران زندگی میکردیم، اما از نقطه نظری کارفرمایان شاید چیزی که ما به آن بوده نمیتوانیم این نیروی کاری ارزان است. از حساب آنها میتوان پول کار کرد و سرمایه جمع نمود.
رئیس‌های ضد مهاجران که در سال 2023 از جانب نیروهای انتظامی زیر عنوان نیلگال شروع شده بودند، در سال 2024 توسعه یافتند. به ویژه سیاست ضد مهاجران در روسیه بعد از حمله مرگبار به تالار کروکوسیتی هول که در نتیجه آن 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند شدت گرفت. مقامات روس بیش از 10 شهروند تاجیکستان را در انجام این حمله گمانبر اعلام کرده است. این حادثه نه تنها باعث به اوج بیگانگی تیزی در روسیه شد، بلکه سببی محدودیت های بی‌سابقه قانونی گشت. اکثریت امید داشتند که اومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ضمن ملاقاتش با پرزیدنت روسیه در روز 24 دکبر مشکلات مهاجران را مطرح خواهد کرد. زیرا قبل از این دیدار یووری ولادیمیر پوتین گفته بود که این مسئله حتما بررسی می شود. اما نه در متن صحبت رهبران تاجیکستان و روسیه و هم خبرنامه‌ای که سامانه پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد اشاره به موضوع مهاجران نبود. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید در این مدت ورود تقریبا 150,000 شهروند خارجی را منع کردند. آمار دقیق هزاران نفری که از فرودگاه ها برگردانیده شدند جای اعلان نگردیده است. یکی از مهاجران اخراج شده رجب علی جمعیف است که اکنون راهش به این کشور برای 10 ساله ها محکم شده است.
از اون 19 افا می رفتم می اومدم فدراسی روسیه، خیلی 100% بوده می رفتم می اومدم هیچ پرابلم نه یارون چینه. بعد همین بعد همین پرابلم که چطور شد بعد همین غم دادن تو چوه ما رو یکم موقع پیدن در همین ما اول دوامیم فور میکنیم بعد رفتند. چپیدم ما خیلی گفتن توی سمره بیر ساعت فویز دیگم بیر زرید سوسون چی میکنیم. خیلی خلاصا ما اومده دوی مورا که رفتیم مورا دا پاسپورت همون پیچت فرشی ویفای کردن و دیگر سال دیپورت شدن پنجه سال.
چطور شد که در حجتوی شما مهر قلبکی رو پیدا کردند؟
خواه ولو نمی فهمدیم خواه گفتیم یعنی سنمه رو میفتیم و خواه همی چی میکردیم خیلی بای موجیر میدونن لون بایدن ادام ها میدونن که سال 500 سال هزار سال میدودیم سال پیچت فرشی میزدن خطی میرسون که خواه ما میخیلی میکردیم چی میکردیم و قزون قصو وقتی رفتن در هزار روبلی جمع هر هر پیچت دودیم گفتن که چی میکنیم نکردیم شون بعد همون در نیمازش برو ما.
همراه شما باز مجرون دیگری هم بودند که به روسیه را داده نشدند؟
با فرشوی برومد سال گردوندامو همه قودم سال پر به دادم هایی که سال به یکان سبب گردوندن شما ادام هایی بودند که سال پاسپورت های دودارو شما سال دپور بودند در تلفون ها شما بود با همون خطیر سال دپور شما کنم سال سوده همی ادام هایی بودند که سال دار یوششون در سوده همی بودند سال مصفیده بودند وقتی گردوندن شما به یکان سبب اون مردم میگه که سال مرد زشته میخیدم تای کامنتر ویدیو میدینم میگن که ما رفتیم زشته میسیسی خیرم تقدیر اپجو نصیب تقدیر.
خود شما که احساس کردید که مناسبت نسبت مهاجران تغییر یافت؟
همین دازو نوزا اولی ما رفتم سوز بود سویش کراغم نمیدودم اول رفتم سترویکا کور میکردم بعد سترویکا سال کراسنایست رفتم قطیق تویو کور میکردم سال این خیلی پرابلم هم بود بعد همین کروکوس موجود آقا هم بودند.
آیا بعد دپورت شدن نراحت نشده؟
باش دونه الله پجان اومده بعد که دپورت شدیم طول پنجه سال اومده در چویسان شد دونه الله تنجی امونی سال نکفور یفتیم در پجان.
به فرق از این مصوبی مو که علاقه از روسیه امیدش رو کنده و در وطن برای خود مشغولیت یافته است، صدها هزار تاجیکونی که در آن کشور باقی ماندند تاثیر سیاست پرزور شده مقامات این کشور در نسبتشان را احساس خواهند کرد. سال گذشته دومه دولتی روسیه 14 قانون و اصلاح تنظیم ساحه مهاجرت را قبول نمود. این سنت ها را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. آنهایی که مستقیما به مهاجران تاثیر میرسانند و آنهایی که به روسها دخل دارند اما با این یا آن وسیله به مقابل مهاجران نگرانیده شده است. به گروه اول میشود قانونی از همه سرکوب کننده در برای جاری نمودن نظام نوی دپارتاسیا برای مهاجران غیر قانونی را نام برد. طبق قانون مذکور مهاجرانی که نسبتشان این رژیم جوری کرده می شود از حقای زیرین محروم می گردند. تغییر مکان زیست به اجازت اداره امور داخلی، بیرون شدن از منطقه زیست، راندن نقلیات، خریدن مالکیت، عقد نکاح، گرفتن قرض بانکی، کشادن صورت حساب نو در بانک و استفاده بیش از 30,000 روبل در یک ماه از صورت حساب بانکی موجوده. همزمان قانون وزارت کارهای داخلی روسیه را موظف میکند که به اصطلاح فهرست شخصان تحت نظارت را تهیه کند. در این فهرست آنهایی ثبت میشوند که در قلمرو روسیه یگان قانون شکنی کردند. فعلا در رویخط سیاه اسم 120,000 مهاجر تاجیک وارد شده است. طبق اطلاع منابع مختلف در نظر است که به فهرست نام بیش از 630,000 خارجی ثبت گردد. قانون از 5 فوریه اعتبار پیدا میکند و بعدن پلیس حق دارد خارجیان را از روسیه بدون قرار دادگاه اخراج نماید. یعقوب جان عمرف معاون اول رئیس شورای حوزوی جمعیت نزدیک کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ میگوید از مهاجرانی که در این رویخط نامشان را پیدا کردند زیاد مراجعت میگیرند.
دوره هم پندیمی رقم و تلفن ما 5 دقیقه بود از دیگه ویلایت ها بودم مراجعت میتونم زنگ میزنم. ما خدمات وزارت مهاجرت شغل اهالی نمایندگی دوره در مسکو دارم و ما هم رقم و تلفن دادگی و همه رقم های تلفن ها با اونها توصیه میدین که همونجا زنگ زدین معلومات خودتون فرستادین به واسطه واتساپ. اونها این معلومات مثلا بسیار روی خط ها هستن که در روی خط شخصی یافتگی هستن اما علاقه اونجا تو شما همش بودو بوشت است مثلا یا خیلی بعضی شهروندی هم گرفتگی هستن لیکن در روی خط این ممکن خطا شده باشد برای اصلاح همین همون شهروند باید هویت خودش را اسکیرد با واسطه واتساپ در همون نمری لازمی در ریستودگی مانو اونو ارتصال میکنم و کارمندو نمایندگی که در مسکو هستن اونها و وزارت کارهای داخلی برنامه‌نامه‌نگاری وزارت کارهای داخلی روسیه همین معلومات رو می‌فرستند چون که اونا عیب می‌خواد گیرن. یکی شخصی که حجت ندارن، تماما حجت ندارن، خودشون میدونن که غیر قانونیان، همونجا مهلت داده که تا 5 فوریه باید برآمده شون. و به مو مسئله یکی برادر تو 5 فوریه انتظار نشم. اوز یعنی ساری وقت هسته با وطن را سه مو بیستیم بگردیم بیاییم چون که بعد یاد به طرز افتماتی اونها نسو میگریم به درگه حساب میکرم و مشکل تر بشم بگریم که یکون مولد شون بیتن مولد تانسول وی رو به درگه کنم احوز اگر وی نسو میگریم همین خیلی هسته با وطن براون اون سه مو میستن اصلا نه اومده با حجاتوشون بوده باش میکنم بود همینجا سون زندگیشون کار و فعالیتشون دوام میتیم.
در همین حال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه 3 دکبر سال 2024 فرمانی را امضا کرد. طبق آن مجرمانی که در حدود این کشور غیر قانونی قرار دارند عهده دارند تا 3 اپریل سال 2025 وضع حقوقی خود را تنظیم کنند یا روسیه را ترک نمایند. جزئیات این فرمان را حقوق شناس تاجیک محمد جان صابیروف شرح می‌دهد.
این یعنی فرمان نوی پرزیدنت روسیه که در اخیر ماه دکبر سال 2024 به تصویب رسید، این برای همون آدمانی هستند که تا 5 فوریه از حدود روسیه می برآمدند، این برای همون آدم ها است و آدمانی که به حجت هستند در حدود روسیه هستند و یعنی در میگراسیون کارتاسون سلویس اون گوست بود یا اینکه اوچو بود یا اینکه ترانزیت بود، همونا میتونن که با خدمات مهاجرتی که در همون کجایی که با قید گرفتگی هستند یعنی رجیستراسیون در کجایی هستند به همونجا رفته از سر نو میگراسیون کارت رابطه گرفته و رفته پتن گرفت و این چنین آدمانی که هستند که یعنی پتن گرفتگی بودن سر وقت اویدملنی کردگی نبودن برای ترودوی دگور پتنتای اونو انالی رو چیدگی بود، همونا از سر نو میتونن که رفته یعنی پتنتی نو سپریده پتنتی نو گیرن یا اینکه پتنتی کهنه شونه واسطه نمیکنه و این چنین آدمانی که RVP یا اینکه VNJ شونه انالی رو کردگی بودن تا 3 اپریل همونور هم اجازه دادن که RVP و VNJ شونه واسطه نمیکنه. در حالتی که همین شهروندان که بسیاری که در حدود روسیه غیر قانونی گشتگی بودن همونور در همین اوکاز اومدگی شده است که با پونکت 8 12 14 статья 27 214 215 запрет намонанд то инки ино қонуни хучуна қонуни.
Маҳмаҷон Собиров мушаххасан мегӯяд ки фармони нави Путин муҳоҷиронеро ки ихроҷ шуда ва берун аз Русия ҳастанд фаро намегирад.
Ва одамоеро ки запрет мондаги ҳастанд боз хоҳиш мекунам запрет аз выдворение фарқ мекунад. آدمایی را که سود ودواریت کردگی است این برای آدمو دخل ندارد. آدمایی را که زپرید موندگی است نه اینکه استاتیا نیجلاتلنی که Роспотребнадзор میموند با پونکت 7 استاتیا با پونکت 7 چاس پر استاتیا 27114 همین آدمون اگر که ساز باشند با ما مراجعت کنند ما دستگیری میکنیم کمک میکنیم و رفته آنالیزوی خود را از سر اینو میسپرند و باز اثر اینا به Роспотребнадзор مراجعه میکنیم در اساس همین اوکاز یعنی زپریتای همینا را سنیمت میکرده میشد و ادمایی که زپری دارن و در حدود روسیه قرار دارن و این ادما هم یک اوسونیو اووردگی شده است که اینا میتونن که به همون خدمات مهاجرت یا اینکه به ما مراجعه کنند ما کمکشون میکنیم و زپریت اونها رو یعنی در اساس همین فرمان پرزیدنت سنیمت میکنن و اثر اینا قانونی کرده کار میکنم. باز خواهش میکنم که این یعنی آدمانی که در تاجیکستان هستند یا اینکه ودوارینی هستند برای که برای ما بسیار مراجعات شده هستند که بعضی ادوکات ها یعنی با یک مبلغی کلان ودوارینی اونو را بیکار میکنند، این همش دروغ است و اینو باور نکنید.
به هر حال چگونه عملی شدن این فرمان را وقت نشان خواهد داد، اما حالا رو میاریم به محدودیت های دیگر اعلان شده در نسبت مهاجران. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. از امسال یک روی ساده شده گرفتن حق اقامت به خارجیان در روسیه از بین رفت. تو این دم بعضی از مهاجران بعد ازدواج با شهروند روسیه صاحب حق اقامت و سپس شناسنامه روسی می شدند. بر اساس قانون نو اکنون شهروندان خارجی تنها بعد از 3 سال ازدواج با شهروند روسیه صاحب حق اقامت در آن کشور می گردند. همچنین از 1 ژانویه قاعده 90/180 بیکار کرده شد. مین بعد مهاجران تاجیک در 1 سال تنها در مدت 90 شبانه روز می توانند در روسیه حضور داشته باشند. پیشتر مهاجر امکان داشت در دوام سال 180 روز در روسیه بماند، اما پس از 90 روز باید کشور را ترک می کرد و بعد اگر خواهش داشته باشد باز برای 90 روز دیگر دوباره وارد شود. حالا باشد دیگر چنین نیست. علاوه بر این از سال نو سیمکارت ها به خارجیان تنها در صورتی داشتن شناسنامه فروخته می شود. شرط اساسی این است که ترجمه شناسنامه به زبان روسی از طریق نتاریوس تصدیق کرده شود. همزمان برای یک شهروند خارجی 10 سیمکارت اجازه داده می شود. زمنان در برای حجت ها. من بعد با مهاجران برای تقلب یا معاملات اسناد قلبکی از جمله ثبت نام قلبکی از 2 تا 6 سال زندان تهدید میکند. نگفته نماند که حالا در روسیه همه گونه جنایتی که مهاجران غیر قانونی صادر میکنند حالتی وزنین کننده اعتراف میشوند و این جزا را سختر مینمایند. از 1 آپریل امسال مکتب‌های روسی فرزندان مهاجران را از زبان روسی امتحان می‌گیرند. این طلبات بعد تصویب قانون بحث برانگیز درباره منع قبول فرزندان مهاجران که زبان روسی را نمی‌دانند حتمی شد. اقامت فرزندان نابالغ مهاجران در روسیه نیز می‌تواند نامطلوب ارزیابی شود. در فرمان وزیر امور داخلی روسیه دقیق گفته نشده است که این در کدام مورد می‌تواند رخ دهد، اما اگر این طرح شود والدین مهاجر این کودک نیز چنین قوم رو میگیرند. از امتحان دانشی روسی نگذاشتن فرزند به احتمال زیاد میتواند برای این اساس شود. سال گذشته قانونگذاران روس شهروندان روسیه را که مهاجران سابق بودند به توجه نگذاشتند. طبق تغییرات اگر مهاجری که در دوام 2 هفته بعد گرفتن شهروندی روسیه در ارتش ثبت نام نشود از شناسنامه این کشور محروم میگردد. وزارت دفاع روسیه همچنین پیشنهاد دارند که شهروندان روسیه را برای حاضر نشدن با کمیسریت‌های حربی هنگام دعوت از شهروندی محروم کنند. از بهار سال 2022 در روسیه شکاری مهاجرانی که صاحب شناسنامه روسیه هستند ادامه دارد. قریب تمام ساختارهای قدرتی چنین مهاجران را جستجو میکنند. هنگام رید ها آنها را راست به کمیسریت های حربی برده به دستشان دعوت نامه می دهند و اکثریتشان به جنگ اوکراین فرستاده می شوند. روز 24 ایونی سال گذشته رئیس کمیته تفتیشات الکساندر باستریکین اظهار داشت که در نتیجه رید ها تقریبا 10,000 مهاجر سابق به عملیات به اصلاح مخصوص نظامی فرستاده شدند. در هفته اول ماه ژانویه امسال وکیل دومه دولتی ویتالی میلونوف بی واسطه در تفتیش خوابگاه مهاجران در سنکت پترزبورگ شرکت کرد. میلونوف تلاش نمود مهاجرانی را که با گفته او با حجت مشکل داشتند متقاعد کند که با وزارت دفاع قرارداد امضا نموده با اوکراین روند.
او با کدام سبب نمیخواهد به منطقه جنگ رود، هرچند آنها شکایت میکنند که پول و جای برای زیست ندارند. من حتی تیارم همراهشان مثلا تا گرلوفکا برای گرفتن دیزرژینسکی روم، اما از چی باشد که کسی از اینها رفتن نمی خواهد.
وکیل دومه دولتی الیک متویچف در صفحه اجتماعیش از مقامات روسیه دعوت کرده است که از پرزور نمودن سیاست دولتی و احساس مردم در نسبت مهاجران دست بکشند. در صورت تغییر به گفته او در روسیه حمله های تروریستی به مثل کروکوس زیاد می شوند. همان گونه که روسیه در تمام بدبختی هایش مهاجران را گناهکار می کند، این وکیل روس کشورهای غربی را به آن عیبدار می نماید که گویا دولت‌های آسیای مرکزی را برای ناآرام کردن روسیه استفاده می برند.
آنها تلاش دارند که ما را با دولت‌های آسیای مرکزی جنگ اندازند. شما بگویید آن نفرانی که امروز طریق همه شبکه‌های تلویزیونی برآمد کرده و میگویند اینها به اصطلاح چورکا و یا کنده هستند، همه اینها را باید پیش کرد، نسبتشان ویزا جاری نمود و به همین مانند پیشنهادها. این نفران به منفعت کی کار میکنند، انگلیا یا روسیه؟
دوستان عزیز، همون گونه که دیدیم محدودیت‌های نو در روسیه زندگی خارجیان را به مراتب سخت‌تر خواهد کرد. این کشور میزبان بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک باقی می‌ماند و با وجود افزایش فشار و بازداشت و اخراج کردن‌ها، حالا هم اکثریت شهروندان تاجیکستان روسیه را یگانه منبع کار و درآمد می‌دانند. یک تحقیق نو سازمان بین‌المللی مهاجرت که در بین مهاجران بازگشته تاجیک از روسیه انجام شده است، نشان داده است که 53% گفتند عزم دارند رفت آمد بین تاجیکستان و روسیه را ادامه دهند، یعنی موقتا در آنجا کار کنند و باز به نزد عزیزانشان برگردند. 18% گفتند که نیت دارند به روسیه برگردند و اقامت دائمی بگیرند و همیشه در آن کشور بمانند. من باشد با اجازت شما برنامه را با شعر سینای ابوعلی خلاصه میکنم که بیانگری وضع امروزه مهاجران است. امروز با یک روز طرب زار مهاجر، در زیر فلک خسته و ابگار مهاجر، پیوسته کشد منت کس در وطن کس، دارد به دلش غصه بسیار مهاجر. در عالم امروز که انصاف نباشد، بیند ز قضا روز و شب آزار مهاجر. در ملک وطندار اگر برف نبارد، گویند سببگار و گناهکار مهاجر. چون کوه صبور است ز زحمت نهراسد، سرباز سرفراز رهی آر مهاجر. تنها بکشد باری هم از زندگی سخت، آهنتن و بیکینه و غمخوار مهاجر. پرکارترین آدم این دور و زمان است، از غیبت و از خرخشه بیزار مهاجر. ای آن که به او می نگری با نظری کج، چون تو نبود یخ زده پندار مهاجر. پیداست حقوق بشر این قصه قاف است، از حق خودت باش خبردار مهاجر. باور به تو دارم وطنم، هم وطنم را نگذار شود باز به تکرار مهاجر.
ندیدم،
عشق فراق جان و دل خریدم،
یک روز روی خوشی تو ندیدم،
عشق فراق جان و دل خریدم.
لیلا 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 از دستت
سرخط خبرهای مهم. نخستین سفر رئیس جمهوری نوی ایران به تاجیکستان. اولین پرواز خطر دوشنبه پنجکند با تاخیر افتاد و رئیس جمهوری کره جنوبی بازدور شد. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نوی دیوان را تماشا دارید. امروز چهارشنبه 15 ژانویه. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان امروز با سفری رسمی وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود. خبرگزاری دولتی خاور از قبل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که در دایره سفر ملاقات و مذاکرات سطح بلند تاجیکستان و ایران برگزار گردیده، مسئله های مربوط به همکاری دو جانبه بررسی می شوند. همچنین بنا به برنامه سفر پس از ملاقات و مذاکرات بین تاجیکستان و ایران چند سند نوی همکاری به امضا می رسد. این اولین بار است که مسعود پزشکیان به حیث رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان سفر می کند. در نظر است که در دوره این سفر فروم صاحبکاران و تاجران تاجیکستان و ایران دایر شود. دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده داشتند. مناسبت های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل درباره همکاری رو به گرم شوی آورد. پرواز اولین خطر دوشنبه پنجکند که قرار بود روز 14 ژانویه صورت بگیرد تا به 16 ژانویه به تاخیر گذاشته شد. در شرکت تاجیک ایر بعضی اپلیو سبب اساسی تاخیر پرواز را شرایط نامساعد هوا در این مسیر گفتند. نماینده این شرکت گفته است که با وجود هوای مساعد در شهرهای دوشنبه و پنجکند در مسیر پرواز هوا هنوز نامساعد باقی میماند. در همین حال نمایندگان شرکت گفتند که همه چیپته‌ها برای پرواز اولین فروخته شده است. ارزش چیپته در این خطسر 400 تومانی گفته می شود. اگنتی مبارزه با فساد کره جنوبی اعلان کرد که در کوشش دوم رئیس جمهور یون سوک یول را دستگیر کردند. عملیات قبلی بازداشت با مقاومت ماموران امنیتی ریاست جمهوری روبرو گردیده ناکام انجام یافته بود. در نوارهایی که صبح 15 ژانویه نشر شد دیده می شود که صدها افسر پلیسی کره جنوبی در اطراف منزل یون قرار دارند. طبق گزارش های اولیه نیروهای محافظ رئیس جمهور با کارمندان پلیس درگیر شدند. پس از مناقشه چند ساعته در قرارگاه پرزیدنت مفتشان توانستند که یون را به بیوروی تفتیشات فساد برای بازپرسی برند. این نخستین بازداشت رئیس جمهوری عمل کننده در تاریخ کره جنوبی است. یون قبلا یک پیام ویدیویی کوتاه منتشر کرده گفته بود تا حال معتقد است که این بازداشت غیر قانونی است، اما تصمیم گرفته است خودش به مفتشان و پلیس اطاعت کند تا به خشونت راه دادن نشود. و در این پیام گفته است راضی شد که اختیاراً به بازپرسی حاضر شود. وکیلان دفاع یون هم گفتند که تلاش بازداشت او غیر قانونی بوده، هدف تحقیری و در جامعه می باشد. در اولهای ماه دکبر پرزیدنت کره جنوبی کوشش کرد که علیه مخالفان که نظارت پارلمان را به دست آورده بودند با استفاده از واسطه‌های رادیکالی ادامه دهد و کوشش کرد که در کشور وضعیت حربی جاری کند، اما موفق نشد. پس از این پارلمان پرزیدنت را به کوشش ایسیون متهم نموده روز 14 دسامبر با او ایمپیچمنت اعلان کرد. ماه اکتبر سال گذشته رادیو آزادی درباره بحث زمین خواجگی دهقانی محمد جان گزارش تهیه کرده بود. آن زمان عبدالحمید شریف افراور خواجگی اظهار داشت که حجت زمین آنها را یک همدهش تصرف کرده است. پخش این گزارش به گفته خانواده شریپوفا مشکل آنها را آسان کرد. مقامات محلی حجت را به خواجگی برگرداند. در سال 2025 اولین گزارش رادیو آزادی است که بعد نشر آن حق به حق دور رسید.
رهبری خواجگی دهقانی محمد جان بعد بحث طولانی حجت های زمینش را برگردانید. ماه اکتبر سال 2024 رادیوی آزادی درباره بحث زمین خواجگی دهقانی محمد جان گزارش تهیه کرده بود. آن زمان عبدالحمید شریپوف رهبری خواجگی اظهار داشت که حجت زمین آنها را یک همدیه‌اش تصرف کرده است. خانواده شریپوفا میگن که این گزارش به حل مشکل آنها تأثیر مثبت گذاشت. پس از نشر گزارش مقامات محلی حجت را به رهبری خواجگی دهقانی محمد جان برگردانیدند.
تأثیر گزارش امداد در چه خاطر که اصلا اوها میدونیستن قبل که پرابلم در دستشون اینه که وقتی که گزارشید بعد دیدم که اوزه حالات رو دیگر شد و گفتم که خیلی که میستم در راه داشتن یا از پرابلم هم میکرده که پاسا که دینامشید یا که در راه موندانه پیشو یا کورا بود میکنیم تم خیلی کوری خدمت بود میکنیم.
سالی 2014 با قرار رئیس ناحیه شمسدین شاهین و خوجگی دهقانی محمد جان 207 گکتر زمین داده بودند که از آن 169 گکتر چراگاه را تشکیل میکرد. بس ما سر این چراگاه سر زد. خانواده شریپوفا پس از تأسیس خوجگی زمین را به همدیهاشان نور رحمان افتاده بودند. یک سال پیش آنها برای بازپس گرفتن زمین مراجعه کردند، اما خانواده رحمانوفا زمین را مالکیت خود میشموریدند و بحث شدت گرفت. اکنون به گفته شریپوفا بحث به آخر رسید و آنها حجت زمین خود را برگردانیدند. اکنون یک مشکل دیگر باقی میماند، پول انداز زمین برای سالهای گذشته پرداخت نشده است.
وقتی همو پیش بگیم که خیلی دیگر اونجای پیمانش نیست داده بودی نرا بسپورتی مسئله اونجا بگیم نرا بگیم مسئله این مسئله دیگر پشه بگیم داده بودی بیا نرا بشه بسپورتم اون پایتانیت سومم بسپوریم سنگیت پانیتا یه معامله کنم قدشی دار کنم.
در سال 2025 اولین گزارش رادیوی آزادی است که بعد نشر آن حق به حق دار می رسد. خانواده شریپوفا شدند که زمین خود را برگردانیدند و به حکومت ناحیه شاهین برای کمکشان سپاس می گویند. اکنون رهبر خواجگی دهقانی محمد جان اظهار داشت که زمین خود را بدون بحث و جنجال استفاده خواهند برد.
گزارشگران بدون مرز از مقامات تاجیکستان خواستند که احمد ابراهیم و خبرنگار دیگری زندانی تاجیک را فوراً آزاد کنند. این سازمان واقع در فرانسه استفاده از نظام دادگاهی را برای خاموش کردن صداهای مخالف محکوم کرده است. احمد ابراهیم سردبیر پایک یگانه نشریه مستقل در ولایت خاتمان روز 10 ژانویه 10 سال از آزادی محروم شد. ژانا کاویلیه مسئول برنامه‌های روسیه مرکزی و اروپای شرقی در گزارشگران بدون مرز حکم او را خودسرانه نامیده است و روز 14 ژانویه در اظهارات گفته است این حکم قتل برای روزنامه‌نگاری مستقل در ولایت خاتمان است. دادگاه شهر کلوب احمد ابراهیم را بر رشوه‌دهی، تمجوی و افرادگرایی گناهکار دانست. خودش در نامه‌ای از بازداشتگاه پرونده را ساخته خواند. نزدیکانش نیز با حکم راضی نیستند. احمد ابراهیم 63 ساله است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. و چون همیشه در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهیم.
پانزدهم ژانویه سال 1941 در فراز رودی غوند در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیروگاه برقی آبی خاروق به استفاده داده شد. تاریخ نگاران می گویند سال 1949 از برق استحصال شونده این نیروگاه بیش از 10,000 اهالی محلی و کلخوز کارخانه ها استفاده می کردند و تدریجا حجم استحصال برق زیاد شد. سالهای بعدی در بدخشان اینچنین نیروگاه های خرد و میانه دیگر به مثل پامیر یک به استفاده داده شدند. 15 ژانویه سال 2016 در اوج مبارزه های جامعه جهانی با گروهی به نام دولت اسلامی ایالات متحده آمریکا گفت اسم یک شاخه این تشکیلات با نام ولایت خراسان را به فهرستی سازمان های تروریستی شامل می کند. این تشکیلات بعد سرکوب دولت اسلامی در خاورمیانه تغییر مکان کرد و گاهو با عملیات انتحاری اش در خاک افغانستان و ایران از خود درک داده است. تحلیلگران میگویند احتمالاً در هیئت آن جنگیان زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم کم نیستند. از ماه ژانویه سال 2017 تاجیکستان به نظام نوین نفقه گذشت. مقامات گفتند نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سغورتوی تعیین میگردد، یعنی حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغی از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت می شود. با وجود قانون نو، ناکفایگی نفقه ماهانه از موضوع مورد انتقاد قشر پیرانسال و آسیب پذیری تاجیکستان باقی می ماند.
با بانک ملی قرب اثر خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است به 109 تومانی، 100 یورو به 1121 تومانی و 100 دلار به 1092 تومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. اگر شما نظری یا پیشنهادی دارید زیر این برنامه برایمون نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. فیلم تبلیغاتی بلاروس درباره خبرنگاران زندانی رادیو آزادی. مرکز خبری رادیو آزادی نوشت هدف از فیلم بدنام کردن روزنامه‌نگاران مستقل است که در آستانه انتخابات پرزیدنتی بلاروس درباره نقض قانون و سرکوبگری گزارش می‌دهند. انتخابات روز 26 ژانویه امسال برگزار خواهد شد. مخالفان حکومت بلاروس انتخابات پرزیدنتی سال 2020 را پر از تقلب نامیده بودند. بعد از این انتخابات اعتراض‌های گسترده برگزار شد، اما حکومت خودکامی الکساندر لوکاشنکو آنها را سرکوب کرد. در قسم اول فیلم آزادی سخن، خبرنگار بخش بلاروسی رادیوی اوروپای آزاد، رادیو آزادی، اندری کوزنچیک دیده شد. کوزنچیک پدر دو فرزند ماه نوامبر سال 2021 بازداشت شد و با اتهام زورآوری 10 روز را در حبس گذرانید. خودش اتهام را رد کرد، سپس او را به تأسیس گروه افراطی متهم و به 6 سال زندان محکوم کردند. همکاری استراتژی، امضای سازشنامه نو بین ارمنستان و آمریکا. این مراسم روز 14 ژانویه با حضور انتونی بلینکن، کاتب دولتی آمریکا و همتای ارمنیش آرارات میرزایان در واشنگتن گذشت. بلینکن گفت ایالات متحده پشتبانیش را از امنیت و دفاع ارمنستان ادامه داده، برای حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور همکاری خواهد کرد. ارمنستان تلاش دارد که از روسیه فاصله بگیرد. یروان در سازمان پیمان امنیت دست جمعی ادکب همپیمان مسکو است. روسیه در ارمنستان پایگاه نظامی دارد. پس از آنکه در جنگ ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ کوهی مسکو از یروان حمایت نکرد، مناسبت دو کشور سرد شد. آذربایجان در سال 2023 قره‌باغ کوهی را پر اشغال کرد و هزارها ارمنی مجبور شدند این منطقه را ترک کنند. مسعود پزشکیان، پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران، به دوشنبه می‌آید. خبرگزاری دولتی خاور از قبل وزارت کار خارجه تاجیکستان خبر داد که در دایره سفر ملاقات و مذاکرات سطح بلند تاجیکستان ایران برگزار گردیده، مسئله های مربوط به همکاری دو جانبه بررسی خواهد شد. همچنین بنا به برنامه سفر، پس از ملاقات و مذاکرات هیئت‌ها بین تاجیکستان و ایران چند سند نو همکاری به امضا خواهد رسید. در نظر است که در دایره این سفر فورم صاحبکاران تاجران تاجیکستان ایران دایر شود. دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده‌ای داشتند. مناسبت‌های تاجیکستان و ایران سال 2019 پس از امضا شدن پروتکل درباره همکاری رو به گرم شوی آورد. پرواز اولین هواپیما در خط سیر دوشنبه کولاب امروز 15 ژانویه با 17 مسافر انجام یافت. در این باره از شرکت‌های هواپیمایی تاجیکیر با ازپلوس اطلاع دادند. در شرکت مذکور گفتند که پرواز از دوشنبه به کولاب 30 دقیقه و در بازگشت نیز در همین مدت ادامه کرده است. هواپیما ساعت 10:20 دقیقه از شهر دوشنبه پرواز کرد و ساعت 10:50 به شهر کولاب فرود آمد. از شهر کولاب هواپیما ساعت 11:30 پرواز کرد. ساعت 14:00 یعنی ساعت 2 روز به شهر دوشنبه رسیده است. یادآور میشم که هفته گذشته شرکت هواپیمایی تاجیکیر از کشادن خط سیرهای هوایی میان دوشنبه کولاب و دوشنبه پنجکن خبر داده بود. و یک گزارش ورزشی از تاجیکستان: مفقی پهلوانان تاجیک در فهرست جهانی جودو. تیمور رحیموف در فهرست جهانی میان مردان در وزن بیش از 100 کیلو، با 5380 امتیاز در جای سیوم قرار دارد. در این فهرست در وضع سنگین ترین ورزشکار فرانسوی تدی رینر با 6800 امتیاز مقام اول را از آن خود کرده است. امام علی نورعلی در رده بندی جهانی در وزن تا 66 کیلو با 4141 امتیاز در جای سیوم است. در این وزن ویلیان لیما از برزیل با 5165 امتیاز در رده بندی جهانی مقام اول را کسب نموده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر و خبرهای دیگری ورزشی ما را در تقدیم همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت
باوجه رو اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شالو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org
Stalking یا تعقیب نوعی نوی معمولگریده تبعیض علیه زنان است که به گفته روزنامه‌نگار فرزانه هادیبای و قهرمان یک مقالش در این باره قصه کرده است. فرشته کریم و زنی ازیدیده از ولایت سوخ به روزنامه‌نگار گفته است که پس از 20 سالی آیله‌داری از همسرش جدا شد، ولی 3 سال باز از جانب او تعقیب می‌گردد.
یعنی شخص میتواند قصدن بخوری های ناگهانی داری نماید، پیوسته همین تلفن های همسرش یا شوهرش رو پیگیری میکند، من میکند به هر کجا رفتنش رو، یا پیوسته اگر در جای کار باشد هر اطرافشنگی رو پوسیده کجا رفت کجا مون بود، همه وقت زیری فشاری خود زیری یعنی که کنترل خود قرار میدید.
علاوه بر این فرزانه هادیبایی میگوید چون این حالت در بین زن و مردی که با هم آهله برپا کردند افسوده است.
بعضی از شوهرها آن همین تلفن همسرشون را باز نظارت شخصی خودشان فرآور خودشان نصب کردند و می توانند در همین فوتیلوی هر چیزی که زنشون گفتگو می کنند، اون پیامک هایی که اونها به دیگر دوستانشون روا می کنند، اونها از تلفن خودشان استفاده نظارت می کنند.
در کشورهای پسا شوروی اصطلاح تعقیب یا استالکینگ اویلوی را قانون به پورگی تنظیم نمی کند و برای چنین کردارها جوابگری جدی موجود نیست. در تاجیکستان این گونه کردارها تنها همچون مایده و باشی حسابیده شده جریمه پیش بینی کرده شده است. طبق یک لایحه سازمان ملل متحد وابسته به حقوق زنان، گروهی از روزنامه‌نگاران ولایت سوخت چنین سرگذشت‌های به خشونت دچار شدن بانوان را تحقیق کرده و در اساس آن آخر ماه گذشته مقاله‌ها به نشر رسانده‌اند. اما به گفته یک فعالزن شهر خوجند، نمودهای نوی خشونت در پیوند به عالم رقمی پیدا گردیده ساده است.
با ترقیات تکنیک و تکنولوژی‌ها زیرآوری دیگر با وجود آمده استوده است که این هم زوروری کیبر بولینگ میگویند که در فضای اینترنت پخش شده استوده است و چنانه که بسیاری استفاده برنده های اینترنت انامین معرفتی چی میگوید انامین استفاده بری رو نمیدونند و پس است و در همون فضای اینترنت هر گونه رسمای خود رو میگذارند، خصوص جوان دختران جوان زن ها میگذارند و این باعثی اویل ویرون شوی آنها میگردد.
هر سال در تاجیکستان معرکه 16 روزی مبارزه علیه خشونت نسبت زنان عملی میگردد. روزنامه‌نگاران چنین می‌حسابند که این انعکاس کردن حیات زنان خشونت‌دیده و ملاقات با زنان فعال برای بهتر کردن وضع تأثیر می‌رساند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
هرچند وصفر نکنم در حسن از آن بالاتری، به چهره زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفر نکنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر طور ندانم یا فری شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا فری دیدم مهر بوتان ورزیدم افاق را در دیدم مهر بوتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری بسیار خوبان دیدم.
در میان بحران دموگرافی و یا افزایش مرگ و میر نظر به تولد در روسیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سالی اویل اعلان کرد. با بهانه این قانون طبیبان زنان را ترغیب میکردند از اسقاط حمل دست کشند یا خودشان از هر راه اجرای این کار را به تأخیر میانداختند. جزئیات بیشتر از من تایری سفر بشنوید. وقتی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سال 2024 را سالی اویل اعلان کرد، وکیلان و مقامات رسمی زیر فشار موندند تا برای اجرای برنامه و دستور و فرمانهای این سال تشبث های بیشتر نشان دهند. کارشان به قول بی‌قرار و مایوس کننده نبود. در روسیه ترغیبات به ضد اسقاط حمل زیاد شد و کودکان در مکتب‌ها درس‌های نوی اویلداری آموختند. قاعده‌های جدا شدن جفت‌ها را سخت‌تر کردند و همه این را مبارزه برای محافظت ارزش‌های سنتی اویلوی نامیدند. در روسیه که کاهش اهالی و بحران دموگرافی یک ده ساله باز ادامه دارد، وضع بعد آغاز جنگ در اوکراین بدتر شد. تلفات سربازان در جنگ زیاد شد که آن را روسیه عملیات مخصوص نظامی می‌نامد. تلفات اهالی هم در زمان است که روسیه به تولد بیشتر احتیاج دارد. در نیمه سال 2024 تولد به حد پایین آمد که فقط آخری سال 1999 دیده شده است. این هم در حال است که روسیه برای تولد هر فرزند و یا خانواده های سر فرزند امتیازهای زیادی مال می دهد. سال گذشته امتیازها را زیادتر کردند و حکومت ولایت چلیابینسک گفت که به مادران از 24 سال پایان کمک پولی زیاد می دهد. مثلا به جفتها و زن و شوهرانی که دانشجو هستند 1,000,000 روبل یا 10,000 دلار دادند. در برابر امتیاز و تشویق برای تولد بیشتر تهدید و تنبیه هم بود. در ده ها ولایت روسیه قانونی را قبول کردند که اسقاط حمل مجبوری را منع میکند و اگر معلوم شود که یگان طبیب یا کاردهنده از زن حامله را مجبور کرده است از طفل بطنش دست کشد 100,000 روبل یا 1000 دلار جریمه می شود. حالا با گفته حامیان حقوق وضع دیگر شده است. مثلا اگر زنی برای اسقاط جنین به طبیب مراجعه نماید، با او توصیه می دهند که این کار را نکند و یا با هر بهانه این عملیات را به تأخیر می اندازند تا امکان تولد طفل زیادتر شود. مقامات روسیه همچنین معرکه‌های ترغیباتی به ضد اسقاط جنین را در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های دولتی زیادتر کردند. ماه نوامبر سال 2024 نمایش فیلمی را در سینماها شروع کردند که یک تلویزیون وابسته به کلیسای پروسلاوی روسیه آفریده است. پیام فیلم به بیننده بد بودن اسقاط جنین است و پیام را با نمایش مخصوص فیلم در دانشگاه و مکتب‌ها و مؤسسه‌های دولتی به گوش دانشجویان، مکتب‌خوان‌ها و کارمندان مؤسسه‌ها می‌رسانند. کار به حدی رسید که نینا استانینا رئیس کمیته محافظت اویلت در دومای دولتی خواست تا به قول او عملیات مخصوص دموگرافی انجام داده شود. حالا بسیاری ها در روسیه نگرانند که ممکن است در کشور اسقاط جنین را منع کنند. سال 2024 وکیلان مردمی طرح اصلاح شده قانون درباره تندرستی را پیشنهاد کردند که در آن حق زندگی پیش از تولد و بعد از تولد پیش بینی شده است. در جبهه دیگر دومای دولتی ماه نوامبر قانونی را پذیرفت که برای ترغیب به فرزندی جزا تعیین کرده است. بر اساس این قانون هر سازمان و یا هر کسی که مردم را به به فرزندی تشویق و یا هدایت میکند از 45,000 دلار تا به 4,000 دلار جریمه می شود. قانونی مذکور شبیه به قانون سال 2022 است که ترغیب LGBT در روسیه را منع کرده است و هدفش حفظ ارزش های سنتی اویلوی است. ماه مارس سال گذشته روسیه حرکت بین المللی اجتماعی LGBT و ساختارهای آن را به فهرست سازمان های افراطی شامل کرد، اگرچه چنین سازمانی در واقع وجود ندارد. عین زمان با کمتر شدن تولد در روسیه ظاهرا شماره طلاق ها می افزاید. یلنا میخایلوا مشاور مرکز تحقیقات افکار عموم در روسیه که وابسته حکومت است. سال 2024 گفت با ثبت هر 10 ازدواج نو در روسیه 8 جدایی هم ثبت شده است. ماه سپتامبر سال 2024 یک وکیل مردمی از حزب روسیه واحد حزب حاکم قانونی را به دومای دولتی پیشنهاد کرد که بر اساس آن به هر جفتی که میخواهند جدا شوند دادگاه باید 3 ماه مهلت آشتی و گرفتن مشورت‌های حتمی روانی بدهد. در صورت قبول قانون جفت‌های صاحب فرزندی که میخواهند جدا شوند و یا یکی از طرف‌ها مخالف جدایی است باید بازآموزی شوند. بعضی از بخش‌های قانون و خصوص احوال جبردیدگان خشونت‌های خانوادگی را بد می‌کند که از سال 2017 دیگر برای آن به جوابگری جنایی نمی‌کشند و این ظهورات در سراسر روسیه فوق‌العاده زیاد است. بر اساس پژوهش ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی زنان در روسیه در سال‌های 2022-23 در کشور کمش 2280 زن در نتیجه خشونت خانوادگی جان باختند و 93% آنها را همسرانشان کشتند. چوربینی‌ها برای محافظت ارزش‌های سنتی آیلوی تا به مکتب‌های روسیه هم راه یافتند. از ماه سپتامبر سال 2024 در مکتب‌ها فن نوی درسی آیله را هم اضافه کردند که هدف آن به کودکان آموختنی آیله همچون ستون اساسی جامعه است. آمار هم نشان می‌دهد که روس‌ها در برنامه‌ریزی آیله احتیاط کردند و بر اساس نوشته ویدمستی برای راه ندادن به حمله نخواسته در نیمه اول سال 2024 در روسیه مردم با ارزش 19 میلیارد روبل ریفاله خریدند که در 5 سال گذشته مشاهده نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
طالبان، گروه حاکم در افغانستان، میگوید معالجه نشئه‌مندان یکی از دستاوردهای حکومتش است. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به حساب می رود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. گروه طالبان در افغانستان 2 سال پیش به قدرت برگشت. نیروهایش نشئه‌مندان را از کوچه و خیابان یا زیر پلها دستگیر کرده به مرکزهای درمان معتادا میبرند. آیا کارشان نتیجه داده است؟ آنهایی که یک مرحله درمان را سپری کردند به خانه برمیگردند، اما با اضطراب و نگرانی. تشویش تعداد از آنها بیکاری و بازگشت به چنگ نشئه‌مندی است. دادالله، معتادی درمان شده، میگوید فرض کنیم که همین حالا خانه بروم، یک ماه دو ماه کار نباشد، مجبور میشوم باز به مواد رو بیارم. مرکز معالجه نشئه‌مندان در ولایت هرات 400 بستر نام دارد، اما اکثر آنهایی که اینجا معالجه میگیرند از ولایت های دیگر آمدند. تعداد آنهایی که قرار است به خانه برگردند به 170 نفر میرسد. غلام رسول، معتادی درمان شده، میگوید بسیاری ها در اینجا به سبب بیکاری معتاد شدند. کار نیست. وضعیت در افغانستان بد است. بر طبق گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان سال 2024 بیشتر از 400 تن تریاک تولید کرده است. در مقایسه با سال گذشته 30% بیشتر. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان به حساب می رود، میلیون ها نفر گرفتار نشئه‌مندی هستند. با اطلاع سازمان ملل متحد، خدمات درمان معتادان در 32 ولایت افغانستان فراهم شده است، اما اکثر مرکزهای معالجه با امکانات های اندک کار می کنند. از بدرفتاری و شکنجه معتادان در این مرکزها هم گزارش شده است. حکومت طالبان این گزارش ها را رد کرده، فراهم کردن زمینه درمان را برای معتادان از دستاوردهای خود می داند. حیات الله روحانی، مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر طالبان در هرات، گفت حالا مثل گذشته نیست. شما در شهر و بازار دیدید که یک معتاد نیست. ممکن است که 10 یا 15% این افراد دیگر باره معتاد شوند. مقامات طالبان میگویند که در مرکزهای درمان نشئه‌مندان سالانه هزاران نفر تبابت میگیرند. رادیوی آزادی و تکرار با کسانی صحبت کرده است که پس از سپری کردن دوره معالجه دیگر باره به تریاک و بنگ رو آوردند. اکثر این افراد سببهای گرفتاری را به درد پیشینه، فقر و بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر گفتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فدراسیون بین المللی جودو در سامانه رسمی خود فهرست ورزشکاران را در ردبندی انفرادی جهانی نشر کرده است که پهلوانان تاجیک نیز به این رویخط شامل شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در فهرست جهانی جودو میان مردان در وزن بیش از 100 کیلو با 5380 امتیاز در جای سیوم قرار دارد. در این فهرست در وزن سنگین ترین ورزشگری مشهور فرانسوی تدی رینر مقام اول را از آن خود کرده است. پهلوان جوان و نامدار امام علی نورعلی در ردبندی جهانی در وزن تا 66 کیلو با 4141 امتیاز در جای سیوم است. در این وزن ویلیان لی